آوای تیوار. سینما
همراهان گرامی آوای تیوار، درود بر شما. فیلم من دیگو ماردونا هستم، بهرام توکلی نویسنده و کارگردان فیلم.
عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان مصاحبه در خدمت.
جناب آقای توکلی، در ابتدا میخواستم از نگارش فیلمنامه شروع کنیم. نگارش فیلمی که دو سال پیش اون رو نگاشتید و زمان فیلم برداری که حدوداً دو ماه به طول انجامید. از پروسه ساخت فیلم برامون بگید.
پروسه ساخت فیلم مثل همه فیلم های دیگه بود. به هر حال یک فیلمنامه داشتیم که قبل از اجرام چند باری بازنویسی شد. و همونطور که فرمودین هم حدود دو ماه فیلم برداری طول کشید. پروسه مثل همه فیلم های دیگه، چیز خاص، نکته قابل اشاره ای نداشت.
بسیاری نوع روایت فیلم من دیگو ماردونا هستم نشون میده که شما تا حدودی تغییر لحن دادید، از فضای فیلم سازی گذشتتون فاصله گرفتید، به فیلم در واقع کمدی روی آوردین تا حدودی. از این تغییر لحن برام بگید، از اینکه از سینمای تک لوکیشن خونه تقریبا فاصله گرفتید اومدین خارج از خونه.
تغییر لحن به هر حال ما خب یکی از این دلایلی که فرش کنید قضاوت میشه راجع به یک آدم که به یک لحن خاصی کار میکنه به دلیل شرایط تولیدی سینما ایرانه، چون ما به هر حال ایده های مختلفی داریم، بعضی شرایط تولید رو پیدا میکنه، بنابراین همیشه یک وجهی در واقع از ما توسط مخاطب دیده میشه که اون وجه تونسته در واقع خودش رو به تولید برسونه. این دلیل برای نیست که وجوه دیگر یا فرض کنید لحن‌های دیگر در درونمون نیست. خب جنس فضای کمیک، البته خب من این رو یک فیلم کمدی نمیدونم به معنای حالا متعارف سینمای کمدی، ولی برای لحن کمیک خب از دوران دانشجویی تو ذهن من بود، جزء فضاهای مورد علاقه من بود، کار تئاتر هم تو اون زمینه کردم. برای خودم خیلی تغییر لحن نبود، فقط به دلیل اینکه تا به حال شرایط تولید همچین فیلمی در واقع وجود نداشته. حالا شاید به نظر مخاطبین یه مقدار این تغییر به نظر برسه.
یکی از این تغییراتی که بسیار محسوس هست تعداد کاراکترهای فیلم شما در این فیلم هست که نسبت به فیلم‌های قبلیتون بیشتر شده. حالا مقایسه کنیم با آسمان زرد کم آبون بیگانه که کمتر از 5 نفر بودن تعداد کاراکترها هستش. شخصیتی مثل سعید آقاخانی هست به عنوان یک دانای کل معرفی میشه، در تقابل با پدرش هستش و از این شخصیت‌های اصلی و فرعی بسیار در این فیلم می‌بینیم. از این رویکردتون برام بگید.
ببینید اینا به هر حال نگاهش که بعد از انجام کار از بیرون در واقع نسبت به کار اتفاق می‌افته. ما وقتی یک ایده‌ای داریم، یک قصه‌ای داریم، خب حالا اینجا از اتفاق در واقع قصه یک درگیری است بین دو خانواده، طبیعی است که خب این قصه پر پرسوناژ‌تره. بعد از اینکه کار انجام میشه معمولا آدم به این فکر میکنه که حالا این کار شلوغتره، این کار در واقع منظورم بعد از اینکه فیلمنامه نوشته میشه خیلی از یک تصمیم قبلی نیست یا فکر اینکه حالا این کار برخلاف کارهای قبلی پر پرسوناژ باشه یا برخلاف کارهای قبلی فرض کنید ریتم متفاوتی داشته باشه. بیشتر اتفاقاتیه که آدم به شکل خودآگاه بهش مسلط نیست، ناخودآگاه در نوشتن فیلمنامه اتفاق میفته. بعد تازه بعد از نوشتن فیلمنامه و بازنویسی اینها متوجه میشی که برای خود چه دردسری ایجاد کردی. به مثلا حالا یه فیلمنامه داری با 15 تا پرسوناژ. من هم حقیقتا خودم تلاش میکنم که این وقوف خودآگاهانه اتفاق نیفته، یعنی آدم تصمیمی از قبل نگیره راجبه. فکر کنم یه جایی صحبت شده بود که مثلا حالا چون فیلماتون خلوت بود دوست داشتین فیلم شلوغ بسازین، خیلی تو فیلم سازی این اتفاق در واقع نمیفته. بیشتر آدم سعی میکنه که یه سری ایده‌هایی که تو ذهنش رو پیاده کنه. حالا گاهی این ایده‌ها نیاز به فضای شلوغ داره، گاهی نیاز به ترسیم پرسوناژ‌های متعدد داره، گاهی در واقع با فضای خلوت آدم کار میکنه.
چرا اینا قشنگه؟ اینا عزیز کرده‌هاشون شستینشون؟
نه اینا نوبت حمومشون یه روز در میونه، بینشون فرق نمیذارم.
اصلا فرق بوده این اعتراض میکنه؟
بله اعتراض میکنه.
بله ما کلی باشون حرف بزنیم که آروم بشن.
بله شوخی کردم. شما واقعا باورتون شد من با اینا حرف میزنم؟
آره. خب من وقتی آدم گرفته است با در و دیوار اتاقم حرف میزنم.
واقعا میگی؟
همه اینجوریه. اون تو هر کی فکر کنه خودش با بقیه فرق میکنه. این همه مثل همین.
یه صحبتی در این زمینه هست که فیلم شما رو با فیلم‌های وودی آلن مقایسه کردن در مورد کاراکترها، که وودی آلن میاد یک کاراکتری رو در ابتدا معرفی میکنه به تماشاگر، بعد بلافاصله میاد اون همون کاراکتر رو سرکوب میکنه و ردش میکنه. شما خودتون از این الگو در واقع ذهنیتی داشتین در استفاده برای فیلمتون؟
والا اون آدمی که مثال میزنید که خب تقریبا همه کار کرده در سینما، یکی از شگرداش این چیزیست که میفرمایید. تقریبا تو سینمای کمدی هر شگردی رو که شما تصور کنید، آدمی که چیزی حدود 40 ساله داره فیلم میسازه و تقریبا هم متعلق به یه گونه میسازه، تقریبا همه اون شگردها رو، چه اونهایی که از پیشینیان خودش استفاده کرده، چه اونهایی که حاصل خلاقیت خودشه، چه اونهایی که در واقع الگوهای ادبیاتی داشته، همه رو تقریبا استفاده کرده. بنابراین شما تقریبا نمیتونید فیلمسازی باشید و تحت تاثیر وودی آلن نباشید. یعنی هر فیلمسازی، منظور این نیست که الزاما در سینما کمدی، تقریبا در هر نوعی از در واقع سینما شما کار بکنید به نوعی تحت تاثیر این آدم هستید. و خب من هم مثل در واقع خیلی از علاقمندانش تحت تاثیر هستم. منتها نکته اینه که ما ببینید سینما رو وقتی بررسی میکنیم، چه شگردهای رباییش رو، چه جزئیات اجراییش رو، باید حواسمون به این باشه که سینما خودش داره از ادبیات استفاده میکنه. این به این شکل نیست که فرض کنید کارگردان ها یا فیلمنامه نویس ها مبده باشن. تقریبا عمده در واقع اتفاقاتی که در سینما به عنوان خلاقیت های روایی یا ابداعات در واقع روایی در ساختار فیلمنامه اتفاق میفته، سالها قبل در ادبیات اتفاق افتاده. و درسته. بنابراین ما باید یه ذره این ریشه یابیه رو دقیق‌تر برسونیمش به ادبیات، چون هیچ گریزی وجود نداره. به هر حال ادبیاتی که اندیشه تولید میکنه، ادبیاتی که جرأت و امکان در واقع تجربه در ساختار روایی رو خیلی پیش از سینما داره، و بعدها سینما اگر موفق باشه تازه میتونه در واقع از اونها الگوهای درجه یکی بگیره. و حالا اون کارگردانه شاخصی هم که مثال زدید و خب تاریخ سینما رو به نوعی به قبل و بعد از خودشون تقسیم کردن، یکی از در واقع توانایی هاشون تسلط بر این شیوه های روایی است که در ادبیات وجود داشته و اینها الان اومدن با لحن سینما هماهنگش کردن. ماها که کلا خب بیشتر تاثیرپذیری در واقع ناخودآگاه یا خودآگاه همون مجموع از فیلمسازها و از ادبیات است. ولی میخوام بگم اون فیلمسازهایی هم که به عنوان فیلمسازهای اورجینال نام میبرید، خودشون ناخودآگاه تحت تاثیر ادبیاتن و این خیلی طبیعیه. یه ذره تو تحلیلای ما تو ایران این پله خوب زده نمیشه. یعنی به نظر میرسه که فرض کنید آدمی مثل وودی آلن خودش انتهاست یا ابتدای جریان، در حالی که این پله به ادبیات به هر حال هست.
بسیاری اشاره کردید که این فیلمتون نسبت به فیلم‌های قبلیتون یه خورده شلوغ‌تر شده. باز هم می‌خوام برسیم به شخص
خورده بیشتر شده.
خیلی بیشتر شده. می‌خوام برسیم به اون شخصیت پردازی فیلماتون که بعضی از شخصیت‌هاتون در واقع منحصر به فرد ارائه میشن، مثل خود فرهاد با بازی سعید آقاخانی، و بعضی‌ها مثل بابک حمیدیان که نقش پیمان رو بازی می‌کنه، و یا خود هومن سعیدی تا حدودی تیپیک معرفی میشن. آیا به نظرتون در واقع ضرورتی وجود داره که همه شخصیت ها منحصر به فرد معرفی شن، غیر قابل پیش بینی باشند، یا نه این شخصیت های فرعی لازم و ملزوم یک فیلم هستند؟
ببینید دو صحت داره. به هر حال یک بخشش به توانایی آدم برمیگرده، یک بخشش به اقتضائات قصه برمیگرده. یعنی شما اگر بتوانید یک مجموعه با فرض کنید 20 شخصیت درجه یک بسازید که حالا اینها جذاب باشن، غیر قابل پیش بینی باشن، و در ضمن از حالت تیپ، البته که کار کردن با تیپ هم ایرادی نداره، منتها همش بستگی به میگم این دوتا حالا دوتا پارامتر داره، یک توان نویسنده و در مقام بعد کارگردان، و بعد نکته اقتضائات داستانه. چون شما فرض کنید راجع به سعید آقاخانی، خب فیلم این شکلی است که این نویسنده است که داره یک سری آدم رو خلق میکنه، الزاما نویسنده خیلی با استعدادی هم نیست، چون داستان قبلش هم دزدیده از یه نفر. بنابراین خیلی از تیپ ها اصلا در کنترلش، تحت کنترلش نیستن شخصیت هایی که خلق میکنه. بنابراین در زمینه اقتضای داستان کار کردن با یه سری تیپ در اینجا ناگزیر بود، ولی خب حتما یه بخشش هم به توانایی من برمیگرده. توانایی بیشتری داشتم احتمالاً شخصیت های جذاب بیشتری میتونستم خلق کنم. اینا با هم دیگه هم پای هم همیشه جلو میره دیگه، در هر فیلم
هم دیگه
100% در هر فیلم اینطوره. یعنی
اینکه بعضی از شخصیت‌ها گنگ بمونن به نظر شما برای تماشاگر مشکل؟
فقط راجع به پیمان این ایده وجود داشت اصلا، به دلیل اینکه کار میکرد در قصه. یعنی کسی که سنگ رو زده خیلی آدم قابل تحلیلی نیست، هول و هوشش میشه در واقع تحلیل کرد، ولی اون شخصی که سنگ رو زده و بحران رو در واقع ایجاد کرده به شکل فیزیکی خیلی فرد قابل تحلیلی نباید باشه، چون این اتفاق اصلا میفته اطراف خودمونم. میخوام بگم که راجب اون آدم این کار وجود داشت، یعنی این ایده وجود داشت، ولی راجب دیگران اگر که گنگ بمونه بخشیشون، بخشی که در داستان کار میکنه البته، چون من خودم این ایده رو خیلی دارم، نه اینکه ایده من باشه الزاماً، سلیقه من هست بیشتر، در خیلی از فیلمام به این شکل هست که پرسوناژ نمایشی رو قرار نیست شما همه آن چیزی که در واقع دوست دارید رو راجع بهشون بدونید، و ایدم هم در واقع این هست که ببینید در زندگی هم به همین شکله، یعنی شما حتی از آدم‌های نزدیکتون هم درصد کمی اطلاعات دارید، ممکنه یه سری اطلاعات شناسنامه‌ای داشته باشید، اما به شکل واقعی چطور آدمی که مثلا 10 سال در کنارش هستید و درست نمی‌شناسید، بعد انتظار دارید در یک فیلم سینمایی 2 ساعت یه نفر ببینید همه چیز رو راجع بهش بدونید. بنابراین من کلن با این شیوه که کدهایی داده بشه و در ضمن کدهایی داده نشه راجع به شخصیت پردازی به طور کلی سلیقه می شکلیست، و فیلمایی هم که تقریبا همه زیر و بم یک شخصیت را از ابتدا تا انتهای فیلم به می رسونم، خودم سلیقه حتی من تماشاچی همون فیلم ها رو دوست ندارم و دوست دارم یه بخشی از این پازل رو ذهن خودم در واقع تکمیل کنه. اما این با گنگ موندن فرق میکنه، یعنی این یه کار تکنیکاله که در فیلمنامه‌نویسی انجام میشه، این که شما همه اطلاعات رو ندید، اما شخصیت گنگ یعنی شخصیتی که شما میخواستید اطلاعات راجبش بدید نتونستید بدید، اون خب حتما نقصه، بعدم توانایی برمیگرده. یه شخصیتی میدونید که شخصیت مبهمه مثل پیمان که عرض کردم باهاش کار داستانی داشتیم، یعنی این کارو داشتیم که یک آدمی که قاعدتا باید از همه تحلیل پذیرتر باشه چون عامل فاجعه است، قابل تحلیل نیست. این سه تا مجموعه فکر میکنم اگر جواب دقیق سوال شما نشد ولی در اون راستا حرکت کردن.
بسیار عالی. جناب آقای توکلی عزیز، شما در صحبتاتون گفتید که قبلا تئاتر کار کردید.
حرفه‌ای نه، ولی دانشجوی تئاتر بودم اصلا دیگه، رشتم این بود و کار دانشگاهی و اینها کردم.
به سینمای شما تا حدودی از تئاتر هم اقتباس میگیره، از تنسی ویلیامز در اینجا بدون من و بیگانه. فیلم من دیگو ماردونا هستم هم یک جورای تئاتری هستش، یعنی میگن چون دیالوگ زیاد داره، مونولوگ زیاد داره، در واقع بازی ها تا حدودی اقرار آمیز هستش. این ذهنیت تئاتری بودن فیلم هاتون آیا همیشه هستش با هاتون؟
والا به نظرم یه ذره باید اینجور که شما فهمیدین به هر مخاطب تخصصی تئاتر دارید و سینما، یه ذره راجب این واژه تئاتری با دقت بیشتری به نظرم حرف بزنیم. اون هم اینست که ببینید تئاتر هرگز معادل بازی اغراق شده یا معادل دیالوگ زیاد یا معادل هیچ کدوم از اینا نیست. تئاتری ما داریم که الان درش کلامی استفاده نمیشه، تئاتری هم داریم بسیار بازی ناتورالیستی داره. بنابراین اون یک تعریف تقریبا
کلاسیکونش رو حالا عرض کردم.
کلاسیک هم نیست، من بهش بیشتر میگم دموده، به دلیل اینکه دوره‌ای ممکنه تئاتر در واقع تو این فضاها بوده، در همون دوره‌های گذشته هم انواع دیگری داشته تئاتر که حالا شاید تو ایران خیلی مصطلح نبوده یا خیلی کاربرد نداشته، ولی نکته اینه که بنابراین با این عبارت این تئاتری بودن، من در واقع یه مسئله یه مقدار به نظرم میاد به خود تئاتر اجحاف داره میشه، یعنی تئاتر رو انگار محدود میکنیم به یک نوع از اجرا. اما اگر به طور واضح منظورتون راجب تأثیر پذیرفتن از تئاتر، نه بیشتر از تئاتر ماجرا ادبیات برای من، یعنی شاید دلیلش این بوده که خب من شروع کارم با نوشتن داستان کوتاه و اینها بوده و شاید هم یه سری فضاهایی رو دوست دارم که اون فضاها در واقع به شکل ناخودآگاه به یک سری از در واقع فضاهای دیگر نزدیکه، ولی خیلی اصلا به این شکل نیست که من حتی تئاتری هم که خودم دوست دارم تئاتری خیلی رئالیستیه و خیلی با اون تعریف تئاتری، چون ما خیلی مواجه میشیم مثلا با اینکه بازی تئاتری یعنی چی، مثلا به نظرم الان دیگه معنا نداره بازی تئاتری، ما این همه انواع تئاتر داریم درش هم شکل‌های بازی‌های متفاوتی
نیست، یعنی شما بازی در سینما و تئاتر رو منفک از هم نمی‌دونید؟
اصلا به نظرم بازیگر یه بازیگر خوب بازی میکنه، در اندازه‌ای که باید در اون لحظه بازی میکنه یا نه. بنابراین بازیگر تئاتر میتواند در تئاتر بد بازی کنه، میتونه در سینما هم بد بازی کنه. ربطی به دوز اغراق اصلا ربطی به تئاتر نداره. یعنی شما الان عرض کردم که خب خودتون دارید تخصصی این کارو میکنید دیگه، تئاترهای بسیار زیادی داریم که بازیای کاملا به دور از اغراق دارن، پس اونجا بعد چی باید بگیم؟ احتمالاً به اونا میگن دارین سینمایی بازی میکنید. میخوام بگم که تعاریف خوشبختانه تعاریف دیگه اون تثبیت شدگی خودشون از دست دادن و به نظرم فقط بازی خوب و بد وجود داره، نه بازی تئاتری و بازی سینمایی.
این کار بارش این روزا ریخته به هم، حواسش نیست داره چی کار میکنه.
نه خیرشون تربیت خانوادگی ندارن، اگر نه هرکی کار بارش ریخته به هم باید با لگت درو وا کنه.
چته؟ کجا میری؟
داوود اگه نمیخواست بیاد چرا زنگ نزد؟ گوشیش هم ور نمیداره. اینا هر جا بودن با هم بودن.
یعنی چی؟
خودتو نزم اون را چشش معلومه چی
گفتم بهت اعصابش خورده. حالا هی
بگو ببین من بچه نیستم، تو میخوای خودتو بزنی به خریت بزن. این آدم چیزی کشیده، نمیتونم. داری خفم میکنی از وقتی اومده همش داری ادا در میاری. میخوام برم.
یه الان میری بیرون دیگه نصف شب نمیام تو خیابون دنبالت. اگه میخوای بری برو، من سرتم جمع کن برو.
ببخشید ببخشید.
شعار فیلم من دیگه گفت مارادونا هستم، فرافکنی دست جمعی جهت کاهش از وجدان عمومیه. حالا این جمعی که ما میبینیم دوتا خانواده هستش.
همیتیتی هم بگم یه چیزی به ما جشن در جشنواره گفتن یک شعار برای فیلمتون بذارید که کوتاه باشه، ما به شوخی چیز خیلی طولانیه.
حالا این شوخی مثل
شوخی جدی شد.
جمعی که ما در فیلم شاهد هستیم از دوتا خانواده هستش که مدام با هم در واقع کنش و واکنش هستن. شما خودتون هم یه جایی گفته بودین اگه اشتباه نکنم میخوام یک دنیای دیوانه بسازم. من فکر کنم این جمله منصوبه که نه فقط دوتا خانواده دیوانه.
بیشتر نکته این بود که یک روند دیوانوار در فیلم باشه.
میخوام حالا به این نتیجه برسم این بی‌منطقی و بی‌استدلالی به نظر شما در همه جامعه رسوب کرده؟ حالا بگیم اون فرافکنی دست جمعی.
نه نه اصلا نکته نیست که در همه جامعه، نکته نیست که در همه جامعه الزاماً این وجود داره. نکته بیشتر شوخی با یک سری عادات فرهنگیمون بود. اون اسم دوم فیلم هم به همین اشاره داشت. یعنی به هر حال ما در یک سری زوایای بخش عادات فرهنگیمون خیلی روی متکی است که یک فرافکنی میکنیم این مشکلمون رو، به جای اینکه از راه منطقی از راه ساده و از راه عقلانیش حل کنیم تبدیلش میکنیم به پدیده پیچیده و به جای اینکه در همون با همون پدیده پیچیده هم منطقی روبرو بشیم مدام سعی میکنیم که در واقع ایده های خودمون رو فریاد بزنیم در هنگام بحران، به جای اینکه مکث کنیم، به جای اینکه بشنویم ممکن اصلا ایده طرف مقابلمون حل کننده در واقع اون بحرانه باشه. منتها بیشتر شوخی با این عادات فرهنگی بود. اصلا تعمیم دادن به کل جامعه راجب هیچ فیلمی به نظرم درست کار نمیکنه، و چون اصلا جامعه یکی در واقع پدیده یک شکل نیست که، طبیعی است که یک بخشی از جامعه خودش اصلا تحلیلگر مشکلات جامعه است، بنابراین خودش امکان داره از اون آسیب دور بشه. من تعمیم دادنش رو به کل اصلا تو ذهنم نبود، بیشتر این تو ذهنم بود که خب ما یه عادت فرهنگی داریم که با مزه است باهاش آدم شوخی کنه، چون این عادت بعضی وقتا خیلی مؤثره توی این که ما به هدفمون خیلی وقتا نرسیم و در واقع منحرف بشیم از هدف اصلی.
حالا میتونیم اینجوری بگیم که تنها کسی که به نظر میرسه که میخواد از این عذاب وجدان رهایی پیدا کنه فرهاده، که در واقع میاد یک چالش رو رقم میزنه و این چالش در خانوادهش به یک تراژدی تبدیل میشه. اون میخواد یک عذاب وجدان فردی رو در واقع ازش رهایی پیدا کنه، نه دست جمعی. یعنی در واقع به فردیت فرهاد میپردازه. آیا میتونیم همچین نتیجه گیری کنیم؟
والا این ایده این بود که ببینید فرهاد به نظر میاد یه آدم اهل فکر دیگه، به نظر میاد که صاحب یک بینشیه، در ضمن به قول شما ظاهرا از اون آشوب دست جمعی خانوادگی در یک لول بالاتری قرار داره، ظاهرا میخواد تحلیل کنه. اما اگه دقت کنید فجایع اصلی رو اصلا خود اون در واقع دامن میزنه، هم با اتفاق اولیه‌ای که ایجاد کرده، هم اگر یادتون باشه اون سکانسی که در واقع برادرش رو تحریک میکنه و اون دوباره میره. یعنی شوخی با این شده که خب خیلی وقتا اقشاری که قاعدتا باید راه فکری نشون بدن و خب به هر حال باعث شن که یک پدیده‌ای حل بشه یا پدیده‌ای با راه منطقیش روبرو بشه، که حالا اینا میتونن در واقع هر قشری باشن، مثل مثلا غریق قشر روشنفکران یا هر کسی. بیشتر شوخی با خود اتفاقا روشنفکرا بود که مسئول این ماجرا هستن و خیلی وقتا خودشون اصلا بیشتر باعث فاجعه ان. یعنی این با اون قشر هم در واقع داشت شوخی میکرد، داره شوخی میکنه و به این دلیل که من یه ایده داشتم تو ذهنم و اون ایده این هست که ببینید هسته مرکزی رفتار ما خیلی وقتا با سطح تحصیلاتمون، با جایگاه اجتماعیمون، با جایگاه طبقاتیمون تغییری نمیکنه. یعنی چی هسته مرکزی؟ یعنی اینکه شما تصور کنید ما میتوانیم بسیار تحصیل کرده باشیم، در یک طبقه اجتماعی ظاهرا متفاوت هم بزرگ شده باشیم، ولی در اون لحظه‌ای که باید فرض کنید فداکاری کنیم به نفع یک منفعت عمومی، اون کارو نمیکنیم، باز هم خودخواهی در واقع راهکارمونه. این هسته مرکزی است. یعنی جایی که فرض کنید باید نترسیم میترسیم، جایی که باید اقدام کنیم نمیکنیم، جایی که نباید اقدام کنیم اقدام بیخودی میکنیم، جایی که باید گذشت کنیم نمی کنیم. اینا هسته مرکزی است. یعنی شما می توانید استاد دانشگاه باشید ولی بسیار انسان دور از فهمی باشید و متاسفانه با هیچ چیزی هم تغییر نمی کنه این هسته مرکزی. بیشتر شوخی با این ماجرا بود. برای همین یک نویسنده که قاعدتا باید راهکار بده، خودش باعث در واقع یه جایی باعث به هم ریخته تر شدن ماجرا میشه.
بسیار عالی. دوستان تیوالی عزیز، بخش اول گفتگومون با بهرام توکلی عزیز در این لحظه به پایان میرسه. جایی نرید، زودی برمیگردیم.